أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الصلاة على رسوله وآله المعصومين ولا سيما بقية الله واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. وجود مبارك إمام جعفر الصادق أرواحنا فدا وسلام الله عليه. در این رساله سلوکیه به یک طلبه سال خورده دستوراتشون جلوه کلام الله است. فإذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه هان علیه الدنیا و ابلیس و الخلق و لا یطلب الدنیا تکاثرا و تفاخرا. وقتی این سه ماده حیاتی عجین بشود در قلب بنده که اولیش درک فقر است و یافتن این که من مستقل نیستم و نکته دوم اینه که تدبیر امور به دست خداست، برنامه الهی تنها راه نجات است، نکته سوم دغدغه دائمی حفاظت از دین، آدم مرتب نگران باشه که نکنه من دارم بیدینی میکنم، نکنه من بیدین بشم. اگر این سه ماده حیاتی در جان بنده مستقر شد، ریشه دار شد، این اکرام الهی است. فإذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه، کسی رو خدا بخواد پذیرایی بکنه، اکرام بکنه، دی بهتر از این نمیشه، این چیزها را بهش میده. و اگر خدا کسی رو مورد اکرام خودش قرار داد، با اعطای این سه چشمه حیات، این نتایج براش حاصل میشه. یکی این که دنیا براش اهمیتی پیدا نمیکنه، اقبال دنیا، ادبار دنیا، داشتن نداشتن، رسیدن نرسیدن، اصلا هیچ میشه، دنیا میشه اسباب بازی دیگه. آدم بزرگ برای اسباب بازی دست پاچه نمیشه، مال بچه است. بچه اسباب بازیشو دست بزنی دادش بلند میشه. همه دنیا اسباب بازی. انما الدنيا وعلم انما الدنيا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. اینا همه مصادیق لعبه، بازی دنیا، بازی دنیا پرستا همه اسباب بازی هست، یعنی اشتغالشون به اسباب بازی هایی است که نتیجه براشون نداره. هان علیه دنیا، دنیا براشون آسون میشه. به محضر شما چند بار عرض شده که مرحوم محقق اصفهانی روزی تسبیح قیمتی عتیقش رو در مسیر وقتی پاره میشه در شأنش نمیبینه که اینا رو جمع کنه، با اینکه هر دانه‌اش چقدر قیمت داشت. و روزی اینقدر مبتلا به نداری میشه که خودش میره پیاز میخره و گوشه عباش میریزه، تو مسیر پیاز از گوشه عبا میریزه، مجبور میشه که بشینه این پیازها رو جمع کنه ببره خونه. ولی گفته بود حال امروزم خیلی بهتر از حال اون روزم هست. این خلاصی از تمام هموم و غموم دنیا اینه که انسان تعلق و وابستگی خودش رو نسبت به دنیا قطع کنه. تمام جنگ های رفاقتی و جنایی و حزبی و خانوادگی همه مربوط به دنیا هست. اگر کسی دنیا پرست نباشه سن جنگ پیش نمیاد. هر وقتم باد مخالفی وزید اعرض عن الجاهلی، اگه دید میتونه درمان بکنه قربت الله صبر میکنه تا درمان، بلا کنار میکشه الو دوتم حرف دروش بشنمه چی میشه، مگه مشکلی پیش نمیاد. تمام ناراحتی ها و تلخی های ما مال وابستگیمون هست به این زرق و برق دنیا، به پول دنیا، به مقام دنیا، به شهرت دنیا و به جاذبه های پست زود گذر دنیا. آدم بتونه تجافی بکنه، اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور، بتونه از بستر آلوده دنیا خودشو بکشه بیرون. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، بتونیم از این مزجع دنیا بریم تو محراب عبادت، جا خالی کنیم نسبت به دنیا دلمون ها و الا بدنمون دنیویه، وظیفه هم داریم تأمین بکنیم مایحتاج بدن، ولی وابسته بودن، اسیر بودن، قصهشو خوردن، دغدغه داشتن، اینا مال عاقل نیست. لولا الحمقا لخربت دنیا، این احمقها هستن که دنیا را آباد کردن، خیلی علاقه دارن، زور میزنن درست بکنن. ولی آدم عاقل باشه دنیا یه جور دیگه میشه. آدم یه لقمه نون میخوره یه متر جا میخواد بخوابه، یه پوششی میخواد خودشو بپوشونه، اینقدر عرض و طول نداره. اینا نباید آدم معطلش بشه. خان علیه دنیا، اولین اثرش اینه که دنیا براش موهون میشه، آدم اهمیتی اعتنایی به داشتن و نداشتن، احترام شدن و نشدن براش مهم نمیشه. دوم مشکل ابلیس رو حل میکنه، دامهای ابلیس علاقه به دنیاست. ابلیس یک واقعیته، ابلیس موهوم نیست، ابلیس یه موجود بدبخت زمین خورده لجوج موجب عبرت است در عالم. و چون 6000 سال ریاضت کشیده، 6000 سال ریاضت کشیده، الان مرتضهای هند شما برید کارای میکنن، ما اینکه اعتقاد به خودم ندارم، ولی روح رو از تعلقات لذائذ دنیوی آزاد کرده، روح یک انبساطی پیدا کرده، لذا درون شما رو میخونه، در یه محدوده آینده رو میبینه، گاهی میتونه تصرف در عالم فیزیک بکنه، با یه نگاهی قطار رو از حرکت باز داره. ریاضت چه مؤمن چه کافر نتیجه میگیره، خدا عمل هیچ کسی رو ضایع نمیکنه، عمل نتیجه داره. لذا اون فرد آمد خدمت امام صادق علیه السلام، مرتاض بود، حضرتی چیزی تو دستشون آوردن، خیلی مشهور بود که این کارهای خارق العاده میکنه و اسرار رو میدونه. فرمودن تو دست من چی هست؟ یه تأملی کرد، گفت تمام کره زمین رو دیدم، هیچی کم نشد، ولی در دست شما خاک، خاک زمین نیست. از کجا اومده نمیفهمم، ولی تو محدوده زمین هیچی نشد. حضرت فرمودن از کجا به این درجه رسیدی؟ حضرت از خاک بهش توی دست مبارکشون عرض کرد از مخالفت با نفس. هرچی دلم خواست با دل خودم مقابله کردم، نرفتم زیر بار خواست دلم نرفتم. حضرت فرمودن که مسلمان شدن دلت میخواد یا نمیخواد؟ عرض کرد دوست ندارم. حضرت فرمودن همه جا مخالفت کردی، بیا اینجا مخالفت کن، با نفست با دلت مخالفت کن، بیا مسلمان شد. مسلمان شد. حضرت کلاس دیگری برگزار کرد، یه چیز دیگه ای گفت. آقا هر چی که داشتم گویا پرده ای افتاده دیگه، هیچ اون طرف پرده رو نمیبینم، هیچی حالم نیست، مثل همه هم. حضرت فرمودن تا حال اون چی که از ریاضت ها نصیبت شده بود مال دنیا بود، حالا که آخرت را قبول کردی خدا ذخیره کرد برات، اون جواب شد. این ابلیس یک واقعیتیه و این ریاضت 6000 ساله ابلیس این بدبخت را برای تعمیق چاه‌های جهنم خودش مجهز کرده، لذا همه را وسوسه میکنه، به گناه وادار میکنه، در گناه همه سهیمه. در عالم هر چی گناه میشه شیطان کنارش است. این بدبخت در روز قیامت همه آتش هایی که آتشگیره های جهنم که خود آدم ها هستند، و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، حطب جهنم، هیزم جهنم، خود جهنمی ها هستند. ولی در تمام این آتش های سهمی او داره، یعنی مجموعه عذاب های عالمیان متوجه این بدبخته، متوجه این بدبخت. اینا را عالمان انجام میده ها. شیطان العلماء عالم الشیاطین هست، خیلی بدبخت. خب این دستش بازه. چقدر دستش بازه؟ اون مقدار که خون در رگهای ما نفوذ داره، جریان داره، وسوسه ها در ذهن ما، در خیال ما، در وهم ما، در فکر ما، در احساس ما، شیطان در تک تک ما نفوذ داره. مسئله شیطان رو امام صادق علیه السلام قول میدن که مشکل شیطان حل میشه. امام علی علیه السلام فرمودن احذروا عدوا انفذ یا انفذ فی الصدور خفیا و نفس فی الاذان نجیا. برحذر باشید دشمنی را که در دلها نفوذش نفوذ نامرئی است. انفذ فی الصدور خفیا، شما هر قد هم از این دستگاه هایی که حفاظتی ها میگذارن که هرکی عبور میکنه اشیاء فلزی رو یا چیزهای قاچاق رو کشف میکنن، هیچ ابزاری برای ورود شیطان شما ندارید که بتونه جلو ورود شیطان رو به سینه شما بگیره. این خفیان نفوذ داره، میره تو دل آدم میشینه، در فکر انسان حکومت میکنه، تا آدم بیکار شد این که دعای 11 صحیفه سجادیه، امام سجاد علیه السلام از خدا درخواست میکنه که فراغت من را به تعبیر من نصیب شیطان نکن، آدم تا بیکار میشه ذهنش میره سراغ جاذبه های دنیا یا گناه وسوسه میشه، تا تنها شد، تا بیکار شد وسوسه میشه، وسوسه میاد سراغ جوانهای بیکار. لذا فرمود ان الله یبغض الشاب الفارغ، خداوند مبغوض می‌دارد جوان بیکار را، جوانی که اشتغال به عبادت نداره، اشتغال به علم نداره، اشتغال به تولید نداره، اشتغال به کارهای مفید نداره. این عمل شیطانه، همین که بیکار شد شیطان میاد ازش کار میکشه. احذر و عدوان انفذ فی الصدور خفیان، این تا تنها شدی میاد جوان دیگه، معلومه جوان مشکل داره، فشار درونی داره، اونم میاد راه های گناه رو براش جدول میکشه، مهندسی میکنه، میگه برو سراغ فلانی، برو فلان جا، این گوشی تو در بیار، فلان کانال رو ببین. مرتب این عمله شیطان داره با خودش کاری میکند که امریکا نمیتونه انقدر بهش خسارت بزنه، هیچکی هم نمیفهمه که این داره خودش رو بدبخت میکنه، بیچاره میکنه. احذر و عدوان انفذ فی الصدور خفیا و نفث فی الاذان نجیا، این تو گوشی به آدم میگه، نجوا میکنه دیگه، انگار تو گوش آدم یه چیزی گفت، آدم شنید تحت تاثیر قرار گرفت. خیلی مرموزه، خیلی خطرناکه، باید هممون بترسیم. مرحوم آیت الحق آمرزلی آقای قاضی اعلی الله مقامه شریف، اون چشمه جوشان الهی که تبدیل به دریا شد و بزرگان ما معتقدند که او به مقام ولایت دست یافته بود، کامل بود، یعنی مظهر امام زمان بود، انسان کامل بود. پدری دارد آیت الله حسد حسین قاضی طباطبایی، شاید خدمتتون عرض شده باشد که ایشون از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بود و میرزا هم مرجع عادی نبود، مرجع الهی بود، هیچگاه از خودش غافل نبود، اشتغالات به تدبیر امور، سامان دادن به حوزه ها، زعامت شیعه، لحظه اون رو از خودسازی غافل نمی کرد. لذا روزهای چهارشنبهش از ابتدا تا انتها سر به آستان مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی گذاشته بود، با اینکه این زعیم بود، این رئیس بود، این فقیه بود، افقه فقهای زمان خودش بود، ولی در مقابل ملا فتحعلی سلطان آبادی عبد بود، عبد بود، عبید بود. و هفته یک روز دنبال یافتن آسیب‌های خودش و پیشگیری از بلاهای آخرت داشت. خیلی موفق بود میرزای شیرازی. به این پرچم ولایت فقیه رو که بلند کرد در مسئله اقتصادی بین ایران و انگلیس، اون فتوا رو داد یا اون حکم رو صادر کرد، این الفاظ امام زمان رو در متن بیانیش آورده بود الیوم استعمال تنباکو. آسد حسین قاضی شاگرد میرزای شیرازیه که مرحوم میرزا به ایشون گفته بودن حالا که میری به ایران روزی نیم ساعت مال خودت باش، ماها همش مال بیرونیم، خودمون ول کردیم، ول بلیم، ول بلیم، با کتاب سر و کار داریم، با تحقیق، با پژوهش، با تبلیغ، با این، با اون، با تفریح، با اردو، ولی خودم کجام؟ چه به سرم آمده؟ هیچ کاری به کار خودم ندارم. آیا سیر من سیر سعودیه یا سیر سقوطیه؟ افتادم یا یه قدم بالا رفتم؟ خدایا چی میشد ما را بیدار میکردی؟ این سرمایه در آب میشه، سرمایه عمره، چیزی نیست که آدم بره در بازار بخره جاش بذاره، عمر رفت یه بر نمیگرده، تمام شد. اغتنم الفرس انها تمر رو مرس سحاب، فرصت ها داره میره، از دست رفت بقیه هم میره. مرحوم میرزا به سید گفته بود که میری مشغول رتق و فتق و امور میشی، ولی روزی نیم ساعت بر خودت باش. بعد از مدتی کسی از تبریز رفته بود سامن را خدمت میرزا، مرحوم میرزای بزرگ، حال آسد حسین رو پرسیده بود. ایشون گفته بود آقا اون نیم ساعتی که شما به ایشون توصیه کرده بودید 24 ساعت شده. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها بردن واحدا، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يا حال ذکر يا حال فکر، همش در مقام سیر به سوی خداست، لحظه از این راه دور نمیشه، 24 ساعته داره بالا میره، همه دلش رو خدا تسخیر کرده، دیگه غیر خدا تو زندگیش نیست. ایشون استاد دیگری دارد به نام یه فردیست به نام نخجوانی از عرفای گمنامه، خیلی موقعیت علمیشو ننوشتن ولی اهل باطن بوده. آسد حسین از این مرحوم نخجوانی میگوید که او گفت من شیطان رو دیدم، بهش گفتم که سنی از من گذشته، دیگه در حال غروب عمرم قرار گرفتم، دیگه تو این سن پیری به من رحم کن، دست از سر ما بردار، ولمون کن. میگفت یه صحنه‌ای پیش آورد، من که شیطان رو میدیدم با من بود، دیدم یک دره است خیلی مخوفه، آدم نگاه میکنه گویا چشمش سیاه میره به تعبیر من، خیلی دره عمیق و خطرناک. به من گفت اگر قدرت داشتم تو رو با همین پیریت هول میدادم میرفتی تو این دره، هیچ دلم بهت نمیسوزه، بتونم تو را مندازم. یه همچه موجودی دائما با ما هست، جز این که اون مبانی رو در جانمون تعمیق کنیم، تحکیم کنیم، راه دیگری برای ما وجود نداره. لذا دشمن را جدی بگیرید، هم نفس دشمن است، هم شیطان حامی اون دشمنه، خوراک به اون دشمن میده، سلاح به دشمن درونی ما که نفس اماره ما هست، شیطان مسلح میکنه، شیطان مجهز میکنه، شیطان وسوسه میکنه، نفس رو تحریک میکنه. این رو باید حواسمون جمع باشه، به خدا پناه ببریم، شیطان سوارمون نشه، چشممون در اختیار شیطان نباشه، زبان ما در اختیار شیطان نباشه، حب و بغضمون شیطانی نباشه. امیدواریم پروردگار مهربان، از همه مهربان تر خودش، ارحم الراحمینه، به ما هم ترحم کنه، همون ترحمی که به یوسف کرد. و ما بر را نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. خدایی که به یوسف رحم کرد، به ما هم رحم کن. پیر و جوان نداره، ولی جوان ها بیشتر در معرض خطرن. پناه خدا میبریم. در پایان امروز وظیفه شرعی، اخلاقی، وجدانی، سیاسی، اجتماعی ما حضور در مسافه با شیطان بزرگ استکبار عالمی است که او در این 45 سال یک روز جنگش را علیه ما تعطیل نکرده. شب و روز، شب و روز به معنی واقعی کلمه، با همه ابزارش ما را رصد کرده و علت دوام در مقام وارد کردن ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده. عنادشون با اسلام، عنادشون با حاکمیت دینی است که با ولایت فقیه انجام میشه، عنادشون با استقلال و عزت کشوری است که هم خودش مستقل شده و هم برای کشورهای دیگر الگو شده. اونها هم آمدن تو این میدان و داره جبهه مقاومت به فضل الهی، به برکت خونهای پاک شهدای ما توسعه پیدا میکنه. و این برای استکبار عالمی غارتگر قابل تحمل نیست. لذا لن ترضا عنکم الیهود و لن نصارا حتی تتبعوا قبلتهم. تا این دین را از شما نگیرن، از شما راضی نخواهند شد. و این جنگ تمام شدنی نیست. یکی از جنگ ها، جنگ های شناختی، جنگ شناختی به جنگ تبلیغاتی. تأکید نایب امام زمان به معنی واقعی کلمه دارم عرض میکنم، با اعتقاد دارم عرض میکنم، نایب امام زمان، رهبر ما، رهبری است که متکی به خداست، رهبری است که دل از حطام دنیا برکنده. لذا حرفاش حرفای معمولی نیست، نورانیه، الهیه و روشنگره. جهاد تبیین برای روشن کردن توده ها، برای رفع شبهات. امروز جنگی است که اگر امروز کسی در جبهه حضور پیدا نکنه، فردا دیر است. اغتنم الفرص. لذا مثل گذشته، بهتر از گذشته انشاءالله جلسات داشته باشید، روش، تاکتیک و متد درستی که قابل قبول برای توده ها باشه، عمدتاً در جهات ایجابی، مقایسه ای مشکلات دنیا و مشکلات کشور ما را در برابر مشکلات دنیا، آدم اگر درست اطلاعات داشته باشه میتونه بگه که کشور ما بهترین فضا برای زندگی هست و آلودگی ها و اختلافات طبقاتی و ناامنی ها در کشورهای دیگر خصوصا کشورهای صنعتی بیداد میکنه. کشتاری که به دست پلیس در امریکا واقع میشه، فقری که در کشورهای به اصطلاح پیشرفته دنیا که اساساً لیبرال دموکراسی مبناش بر اینه که ضعفا را باید قربانی کرد تا سرمایه‌داری رشد بکنه، این فقر گسترده‌ای که در اونجاها وجود داره، تبعیضی که اونجاها وجود داره، این نژاد پرستی که همه عالم رو گرفته، اینا رو یه مقداری توجیه بشین، بعد امتیازات نظام اسلامی رو، نظامی است که برای آباد کردن ابدیت ما، که ابدیت ما آبادش به اینه که این مزرعه رو آباد کنیم. از دنیا مزرعه تل آخره، دنیا مجاز پل هست، دنیا مزرعه است، دنیا متجره. لذا ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. ما دنیا رو برای آخرت میخواییم، هر جا دنیا من برای آخرتمون مضر بود از دنیا میگذریم ولی از آخرت نمیگذریم، ولی نتیجتا دین هم دنیا رو آباد میکنه و هم آخرت رو. خرابی های امروز ما مال سکولار ها و غربگراهاست که دین رو منها کردن، هم در قانون گذاری متعبد به اسلام نیستن و نرفتن سراغ امهات قوانینی که آباد میکنه کشور را، ریل گذاری درست نکردن، همین تربیت شده های غربی. اینها به اساس زندگی ساز بودن اسلام عقیده ندارن، کت خدا پرستن. لذا امروز برای تشویق مردم در جهت حضور در صحنه انتخابات، این دعوت به جبهه مقابله با کفر و لبه گفتن به امام عصر ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداست. محض اطلاع شما، حالا انشالله در مسئله خبرگانی که شماها به حمد الله همتون بصیرت کامل رو دارید، جامعه مدرسین قم لیستی رو که میدن، این به ولایت به واقع نزدیکتره. بعضی از تشکل‌های دیگر گرچه افراد خوبی هم در میانشون هستن ولی تو امتحانات سابق قاطی دارن، اینا یه دست نیستن. لذا نسبت به خبرگان تعبدمون به همون جامعه مدرسین است. در میان جامعه مدرسین هم ما از آیت الله اعرافی، آیت الله محمدی عراقی، آیت الله صفائی بوشهری، آیت الله جزائری، این از این بزرگوارها دعوت کردیم که 3-4 شب در مسجد جامع عزگل مجلس برگزار میشه به مناسبت جشن‌های نیمه شعبان، و این بزرگوارام دعوت شدن برای سخنرانی که هم بیان همه استفاده کنن و هم انشاءالله مردم تشویق بشن که هم در حضورشون ما مشفق خواهد بود، هم خود این چهره های نورانی و قابل اعتماد رو بشناسن. لذا در این چند شب رو دوستانی که در تهران هستن یا ضرورتی نداره سفر بکنن، انشاءالله مجلس رو هجیم بکنید، هم از نظر باطنی و هم از نظر ظاهری. خودتون هم مثل همیشه، شما ستاد تبلیغاتی امام زمانی، به حمد الله در خطرات امتحان خودتون رو دادید، بخش عمده ای از شماها در جریان آشوب جان به کف سینه سپر کرده از همه چیزتون به حمد الله گذشتید و همیشه هم ستاد امام زمانید. انقلابتون انقلاب الهیه، انقلاب زندگی سازه، انقلاب سیاسی است و انقلاب معنویه. اخلاق سیاست رو شما قابل جمع میدونید و جمع هم کردید. لذا انشاءالله ابتکار به خرج بدید، نوآوری داشته باشید، از حالا امکاناتی رو که میتونید برای انتخابات مصرف بکنید برای رضای خدا قیام لله داشته باشید و در این جهاد سرنوشت ساز به نایب امام زمانتون و امام زمانتون لبیک بگویید و یقین بدانید که ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خدایا به محمد و آل محمد دنیا و آخرت ما را زیر سایه امام زمانمون سر سفره شهدامون آباد بگردان. خدای این جوانهای عزیز ما را مورد رحم خودت قرار بده، از شر شیطان، از شر غرایز خدایا هممون رو محافظت بفرما. خدایا بندگان ضعیفت رو به خودشون بار مگذار، به محمد و آل محمد پیروزی در جنگ، در جهاد اکبر، در جهاد قصد و در جهاد اصغر نصیب ما بگردان و ما را جبهه همیشه پیروز قرار بده. سایه پربرکت نایب امام زمانمون، رهبر بزرگوارمون رو با اقتدار، با کفایت، با کرامت تا ظهور و کنار حضرت مهدی مستدام بدار. خدایا خودت میدانی ما هم آرزوی درک ظهور داریم. ما آرزو داریم که امام زمانمون با دید اغماز ما رو به نوکری قبول کنه، هم آقامون رو ببینیم، هم ببینیم حضرت به ما این عنایت رو کردن، به ما یه سمتی، یه خدمتی واگذار کرد. خدایا این حسرت را بر دل ما مگذار. خدایا چشم ما را به جمالش، دل ما را به معرفت و محبتش روشن بفرما. مشکلات مملکت را، فقر را، فحشا را، فساد را، حرام خوری را، اختلاف و نفاق و تفرقه را از این کشور شهدا، از این کشور اهل بیت، از این کشور امام زمان دور بفرما و دستهای خیانت را که در همه این ابعاد مؤثره برای همیشه قطع بفرما. الهی که همیشه سرفراز باشید، همیشه ممتاز باشید، همیشه خطشکن باشید و همیشه برای حضرت آقا، برای امام زمانمون دلگرمی و مایه خوشحالی باشید. من شنیدم، اطلاع نداشتم، لذا در این جهت قصور دارم. حضرت آیت الله آقای میر هاشم حسینی که در این هیئت نور و رضا هم صحبت مستمر داشتن، مشکل روده ای داشتن، قطع شده، مبتلا به بیماری سوال علاج بودن، الان مقدارش جراحی شده و اینا، ولی درد و اینا داره و نگرانه، کاملا قطع نشد. لذا برای شفای ایشون و چند مریض دیگر انشاءالله هم یه ختم صلواتی داشته باشید که حتما این توصیه را هر هفته دارید و هم از سائه یک صلوات و یک حمد شفا قرائت میکنید.